Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin la siyyema bagiyyetillah. Fil aradîn Allahümme veffiğna lima tuhibbu ve terda. Celeseyi devazdehumi tecziye ve terkibi yek ya kitabı sarf-ı karburdi ro شروع میکنیم. تمرین شماره 9 رو حل میکنیم. در تمرین شماره 9 در صفحه 77 رسیدیم به سؤال ششم. در آیات زیر افعال متعدی و لازم را معین کنید. این رو عرض کردیم که حتما مراجعه به کتاب لغت بفرمایید و اگر این کار رو نکردید قبل از گوش کردن به این درس انجام بدید این کار رو و در مورد افعال این آیات تحقیقاتتون رو انجام بدید بعد که ما مطالبی رو عرض میکنیم تطبیق بشه با زحمتی که شما کشیدید و الا اگر این کار رو انجام ندید یا کم فایده است یا بی فایده است اینکه ما چیزی بگیم بنویسید این شما رو خیلی محقق بار نمیاره که به کتاب لغت بخواید خودتون مراجعه کنید. به کتاب لغت، به ترجمه آیات، به تفسیرهایی که تجزیه و ترکیب دارن که اینها رو مشخص میکنن. آیه اول ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. در اینجا جئتم داره. خب خود جئتم مشخصه، جاء، جاء، جاءو، جاءت، جاءتا، جئنا، جئتا، جئتما، جئتم. خود جاء فعل لازمه، جئتم هم فعل لازمه. این اینطوری بوده، جئتم نا، این واو به خاطر سهولت تلفظ بهش اضافه شده، یعنی ضمیر نیست، حرف زائده. جئتم نا، اون وقت چون جاء لازمه مفعول بی واسطه نمیگیره. در واقع اینطوری بوده، جئتم الینا، یعنی شما آمدید به سوی ما. پس این فعل لازمه، خود جاء، و اون نا رو که الان مفعول بی واسطه گرفته نباید بگیم که چون مفعول بی واسطه داره مثل نصرتم نا، یعنی شما یاری کردید ما را، بگیم پس نصرتم چون مفعول بی واسطه داره پس متعدی، جئتم هم الان مفعول بی واسطه داره پس متعدی. این حرف رو نباید بزنیم. چرا؟ چون جاء ما میدونیم که فعل لازمه. خب اگر جاء فعل لازمه چرا مفعول بیواسطه گرفته؟ اینو در درس توضیح دادیم، در نکات درس گفتیم که به خاطر کثرت استعمال دیگه اون حرف جر حذف شده و این نا ضمیر منصوبه، منتها منصوبه به نزع خافزه، یعنی حرف جر داشته، حرف جرش برداشته شده. پس در اینجا اگرچه ما کلمه نا رو مفعول جئتم حساب میکنیم، میگیم جئتمونا فعل و فاعل و مفعول، فاعلش توم، مفعولش نا، ولی با این حال میگیم که جئتم فعل لازم است و نا منصوب به نزع خافض است. اینطوری باید بگیم. خب خلقناکم فعل و فاعل و مفعول، معلومه که متعدیه. خلقنا صيغه 14 است، کم هم که مفعولش. فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، این رو قبلا هم داشتیم در فلیستجیبولی رو در صفحه 75 بحثش شد که مثلا میگیم استجبلی دعایی. خود استجابه نسبت به دعا متعدیه، اما منسبت به لی چطور؟ استجبلی یعنی اجابت کن برای من. این استجابهو هم هست، شاید در آیات دیگه قرآن استجابهو هم پیدا کنیم، ولی در لغت به هر حال هست. استجابهو استعمال شده، استجابلهو مثل سألتهو و سألت منهو که هر دو استعمال شده، خافهو و خاف منهو، اونجا دیگه ما اینا رو متعدی حساب میکردیم. لذا اینجا استجابه در این که متعدی حرفی نیست. چرا؟ چون بالاخره مفعول بیواسطش دعاست. این درسته اینجا نیامده، ولی بالاخره این متعدیه. استجب دعایی، خود این استجابه متعدیه. منتها نسبت به افراد، آیا همونطور که در صفحه 75 گفتیم با حرف جر متعدی میشه؟ بله، معمولا اینطوریه، نسبت به افراد با حرف جر متعدی میشه. ولی در بعضی از استعمالات نسبت به افراد هم بیواسطه متعدی شده، پس به هر حال این متعدی است. خب یؤمنو بی، آمنه باب افعال دیگه، امنه به باب افعال که بره میشه امنه که میشه آمنه، آمنه بهی، آمنه، آمنه، آمنو. مثلا میگیم یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، مضارعش میشه یؤمنو، یؤمنانه، یؤمنونه، امرش میشه لیؤمنو، این واف که قبلش هست شده ولیؤمنو، حالا لیؤمن، لیؤمنا، لیؤمنو. ها پس به هر حال این باب افعال هست، باب افعال هست و آمنه لازم هست، یعنی ایمان آورد به او، نمیگیم ایمان آورد او را، ایمان آورد به چه کسی، نمیگیم ایمان آورد چه کسی را یا به چه چیزی ایمان آورد. اینطوری اینجا پس آمنه بهی با حرف جر متعدی شده، پس ولی یؤمنو بی فعل لازمه. یرشدون، یرشدون یعنی اونها هدایت بشند، رشد پیدا کنند، این هم علی القاعده فعل لازم هست. ثم لآتینهم، این آتینهم چه صیغه‌ایه؟ شما بفرمایید اول، بعد من بگم که روشن بشه. خب تو نوشتهاتون هست دیگه، فرض اینه که حل کردید دیگه. این از ریشه عطا هست، عطا یعتی، یعتی یعتیانه یعتونه، تعتی تعتیانه یعتینه، تعتی تعتیانه تعتونه، تعتینه تعتیانه تعتینه، اعتی که میشه آتی، آتی یعنی من می آیم. خب آتی این لام تأکید شده لآتی، و نون تأکید هم پشترش آمده شده لآتین. در واقع اینطوری بوده اتا یعتی، یعتین، اگر نون تأکید به صیغه یک بچسبه میشه یعتین. اون وقت صیغه یک که هر حکمی پیدا کنه، صیغه چهار و هفت و سیزده و چهارده هم همون حکم صیغه یک رو دارن، پس صیغه یک میشه یعتینه، صیغه چهار میشه تعتینه، صیغه هفت میشه تعتینه، صیغه سیزده میشه اعتینه که همون آتینه، اصلش اعتینه بوده، صیغه چهارده میشه نعتینه. خب ثم لآتینهم، پس این رو میگیم ثلاثی مجرده از ریشه عطا، صیغه سیزدهم به باب هم نرفته. اون وقت عطا فعل لازمه، باید بگه لآتین الیهم. اینو تو تذکرات گفتیم که در بحث منصوبه به نزع خافض گفتیم که فعل‌های کثیر الاستعمال مثل جاء اتا که در قرآن آمده مفعول خودش رو بیواسطه گرفته و حرف جرش حذف شده. آتین نه حتما خواهم آمد، چون اون تأکید داره آینده معنا میکنیم، حتما خواهم آمد. اتا الی یعنی آمد به سوی او یا رفت به سوی او. حتما خواهم آمد به سوی آنها، من بین ایدیهم از جلوی رویشان از پشت سرشون و از سمت راست و چپ. اینا در ادامه آیه هست، یعنی شیطان از هر طرف سراغ انسان میاد که از هر طرف که بتونه در انسان نفوذ کنه. خب اینجا آتینهم پس فعل لازمه، هم مفعولشه ولی منصوب به نزع خافزه، یعنی آتین الیهم بوده. چون مفعول بیواسطه گرفته این نباید باعث بشه که ما این آتین رو فعل متعدی بگیریم، بگیم فعل متعدی مفعول بیواسطه میگیره، این فعل هم مفعولش رو بیواسطه گرفته پس متعدیه. نه، اینطوره نباید فکر کنیم. باید بگیم که اینجا مفعولش هست، بله منصوبم هست، منتها منصوب به کندن و جدا کردن حرف جر است، منصوب به نزع خافض است. پس آتینهم هم فعل لازم است. آیه چهارم، و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. ارنا یعنی نشان بده به ما، مناسکنا یعنی عبادت های ما را، احکام عبادی را. مناسک اون احکام عبادی رو میگن که حاجی ها انجام میدن در حج، میگن مناسک حج، یعنی احکام حج، عبادت های حج. خب میگه ارنا یعنی نشان بده به ما، رعا یعنی دید، خود فعل رعا دید، مفعولم داره رعاهو، مثلا رعی تو زیدن، من زید رو دیدم. حالا این رعا اگر به باب افعال بره میشه ارا، اونا دو مفعولی میشه، چون باب افعال یه مفعولم بهش اضافه میکنه، یعنی نشان داد. ارا یعنی نشان داد، مثلا ارای تو یعنی نشان دادم، ارای تو زیدن امرن، یعنی نشان دادم به زید امر را، دو مفعولیه. اون وقت مزارش میشه یوریانه یورون، تا اینکه در صیغه 13ش میشه اوری نوری، و کذالک نوری در قرآن هست، نوری ابراهیم ملکوت السماوات، یعنی ما نشان دادیم یا نشان میدهیم به ابراهیم عجایب آسمان ها را. خب حالا اینجا خداوند میگه ما نشون میدیم به حضرت ابراهیم، ابراهیم میشه یه مفعول، اون ملکوت میشه مفعول دوم. حالا از این فعل امر بساز، میگیم لیکرم لیکرما لیکرم، و باب افعال اکرم یکرمش اینطوری میشه دیگه، بعد لتوکرم لتوکرما لیکرم، نه اکرم اکرما اکرم. اینجا هم میگیم که اره، البته در صیغه 7 میگیم اره ولی در صیغه 1 میگیم لیوره، یعنی باید نشان دهد. اصلش یه لیوره بوده دیگه، اون همزش حذف میشه، میشه لیوره یعنی باید نشان دهد، لیوریا لیورو یعنی باید نشان دهد آن مردان، لتوره یعنی باید نشان دهد آن زن، باب افعالها، لتوریا لیورینا یعنی باید نشان دهد آن گروه زنان. خب صیغه هفتمش میشه اکرم، اینم میشه اره که اون همزاش هست، میشه اره، اره یعنی نشان بده، اره نشان بده، اریا یعنی نشان بدهید شما دو مرد، ارو یعنی نشان بدهید شما مردان. ارونی در قرآن آمده، ارونی یعنی نشان بدهید به من. حالا اره یعنی نشان بده، نا یعنی به من، اره نا به ما، یعنی نشان بده به ما. خب پس نامفعول اولش اره فعل متعدی به دو مفعول هست، باب افعال هست، صیغه یک امر حاضر یا بفرمایید هفته امر هست. نا هم که مفعولش، مناسکنا هم مفعول دومشه، پس اینم متعدی شد. فاعل اره کدامه؟ شما خوندید دیگه در صرف فاعلش، شما بفرمایید بعد من میگم. ها درست گفتید، فاعل اره انته مستتره دیگه، مثل اکرم انته توش مستتره، فاعلش اونه. اره یعنی نشان بده به ما احکام عبادی را، مناسک ما را. و توب علینا، تابه یعنی بازگشت، رجع، توبه یعنی رجوع دیگه. البته میگه توبه علینا یعنی رجوع کن بر ما، یعنی توبه ما رو قبول کن. توبه از ناحیه بنده استغفار است و رجوع به خدا، توبه از ناحیه خدا که برمیگرده به سوی بنده یعنی قبول میکند توبه او را. پس این توب از کجا آمد؟ از توبه آمد، مثل قال یقول میشه قل قولا قولو، تاب یتوبا صیغه هفتمش میشه توب، توبا توبو. در قرآن از توبو الالله توبتا نسوها، ما که میخواییم توبه کنیم میگه توبو الالله، با الا متعدی میشه. راجب خدا میگیم خدایا تو توبه کن، توب علینا یعنی برگرد به سوی ما، یعنی نظر رحمت کن و توبه ما رو قبول کن، با علا متعدی میشه. پس به هر حال تاب لهو، تاب الیه، تاب علیه، این حرف به اصطلاح این فعل فعل لازمه، چون تابه به معنای رجعه هست. آیه پنجم، و از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعو الى الکهف، در مورد اصحاب کهف هست که از دست پادشاه کافر و ستمگر فرار کردن. میگه زمانی که اعتزلتم، اعتزل یعنی دوری جست، اعتزال یعنی دوری جستن. خب اعتزل افتعال دیگه، از ازل، این رزه و لام، اعتزل یعنی دوری جز، کنار گیری کرد. اعتزل اعتزلو تا صیغه هفتمش میشه اعتزل تا، اعتزل توما اعتزل توم. خب این اعتزل توم میشه اعتزل توم هم، این واوش اینجا زائده و برای سهولت تلفظ آمده، یعنی زمانی که شما دوری جستید از آنها. اون وقت در کتاب لغت داره که اعتزل الشیعه و ان الشی، این مثل خافهو و خاف منهو هستا، سألهو و سأل منهو یا سأل انهو هست. این رو هم متعدی حساب میکنیم، ولی نزدیکی به لازمه از این جهت که در فارسی میگیم دوری جستی از آنان، دوری جستی آنان را معنا نمی کنیم. با این حال این مثل خافه متعدی به نفس اینجا حساب میکنیم، چون مفعول بی واسطه گرفته، تونسته مفعول بی واسطه شو بگیره. خب و از اعتزلتموهم و ما یعبدونه، یعنی و ما یعبدونه اینجا بوده، الا الله عبده یعنی عبادت کرد او را. حالا اینجا مفعولش نیامده، ولی فعل متعدی اگر مفعولش هم نیاد متعدیه. مثلا بگیم که نصر زیدون، زید یاری کرد. حالا اینجا بگیم فعل متعدی لازمه، شما بگید چون مفعولش نیامده پس لازمه. نه، ملاک این نیست، مفعولش هم نیاد بازم متعدیه. متعدی اونه که میتونه مفعول داشته باشه، نه اینکه همین الان مفعول داره. پس یعبدونه، مثلا یعبدوننی در قرآن هست، مثلا او عبدو الله، خدا را عبادت کنید، او عبدو الله، پس مفعول بیواسطه برخواده میتونه بگیره. پس این یعبدونه هم چیه؟ متعدیه. میرسیم به فعو الالکهف. اوا یعنی پناه برد، کهف یعنی قار، اوا یعوی مثل رما یرمی، اونجا میشه ارمه، ارمیا، ارمو، اینجا میشه ایوه، ایوه میشه ایوه، ایوه یعنی پناه ببر، ایوه، ایویا، ایوو، ایوو الالکهف یعنی پناه ببرید به کهف. منتها فا که میاد یه دونه از همزه ها میفته میشه فعوه، به جای ایوه میشه فعوه، فعویا، فعوو. این فعوو فاعلش کدامه؟ یه واو داره که اون حرف اصلیه، اویه هست دیگه، اویه، فعویو بوده که یاش هست شده، یه واو دیگهش مونده. الان اینجا البته در قرآن دو تا واو داره دیگه، فعوو، حالا تو این رسم خط خاصی که تو این کتاب ما آوردیم این واو دومش کوچیک نوشته، ولی به هر حال دو تا واو داره، فعوو. اون واو اولش که عین الفعلشه، واو دومش هم زمیره، یعنی فاعلش همون واو دومشه، فعو یعنی پناه ببرید، الالکهف به سوی غار. این فعو که صیغه سه امر حاضره یا بفرمایید نه امر هست، این در واقع لازمه، چون الا اینجا داره، معناش هم با لازمی جور هست. ینشر لکم ربکم من رحمته. خب شما ظاهر اینو که نگاه کنید میگید ینشرو فعل لازمه، چرا؟ چون لکم داره و من رحمته داره، ولی به کتاب لغت رو مراجعه کنید ببینید که نشر ینشرو براش مفعول بیواسطه آورده. خب اگه مفعول بیواسطه آورده، مثلا نشر صوب یعنی پهن کرد لباس را، نشر یعنی بس دادن، پهن کردن، نشر رحمت یعنی رحمتش رو منتشر کنه و رحمت شامل حال شما بشه. خب اگر اینطوره چرا نگفت ینشر لکم رحمته؟ شما میگید متعدیه دیگه. یه نکته ای رو قبلا ما داشتیم، گفتیم که گاهی فعل متعدی با حرف جر میاد، مثل اکلت من الخبز. خب چرا نگفت اکلت الخبزه؟ از اول میگفتش که من خوردم نان را، چرا گفت اکلت من الخبز؟ گفتیم اینجا با این که این اکلت متعدیه، من را آورد تا بگه که بعضی از نان را خوردم، همش رو نخوردم. اینجا هم میخواد بگه که از رحمتش به اونها گستراند، یعنی تازه این قسمتی از رحمت خدا بود. مثلا میگه و من رحمتهی جعل لکم اللیل، مثلا حالا نام آیه شریفه همینطوره، از رحمتهاش یکیش اینه، نمیخواد بگه همه رحمتش اینه، یکی از رحمتهاش استراحت شما در شبه که انسان میخوابه آرامش پیدا میکنه، اگه نخوابه دیگه اعصابش میرزه به هم. خب لذا اینجا هم ما میگیم ینشرو متعدی به نفسه. آخه تو آیه که نگاه میکنیم به نظر لازم میاد چون حرف جر داره، میگیم نه این من بعضی است، یعنی ینشر رحمتهو بوده، رحمتهو مفعول بیواسطه همین ینشرو هست، منتها من را آورد تا بگه که قسمتی از رحمتش رو برای اونها منبسط کرد. و یحی لکم من امرکم مرفقا، حی عباب تفعیله، هی دو چشم، یا و همزه به باب تفعیل که بره میشه هیه، یهیه او تهیه، که ما میگیم تهیه. خب تهیه کردن، آماده کردن، میگه من چیزی برای شما تهیه نکردم، یعنی آماده نکردم. یهیه یعنی فراهم میکند برای شما نسبت به کارتون یا از امرتون. مرفقا، مرفق یعنی آرامش، معنای مستری کردن، معناهای دیگه هم داره البته، یعنی آرامشی رو برای شما فراهم میکنه. یحیه فعل متعدیه، مرفقا مفعول بیواسطه شه که گرفته، پس خیلی روشنه مسئله. انظر معنا میگیم آماده میکند چه چیزی را، مثلا میگیم آماده میکند مثلا این آرامش را که در این آیه شریفه اینطوری هست. خب این هم راجع به متعدی و لازم که مطالبی گفتیم. درس دهم رو وارد میشیم، تعدیه تام و ناقص هست که تعبیرات کتاب‌های قدیمی، حالا به صراحت در نحو وافی نیست ولی در به اصطلاح بعضی از مثل حاشیه سبان ظاهرن به جای تعدیه تام تعدیه به اصطلاح خاص و به جای ناقص تعدیه عام به کار رفته. حالا تعدیه خاص و تعدیه عام، یا میگیم نه تعدیه کامل و تعدیه ناقص. این درس دهم هم مهمه، در ترکیب زیاد مورد استفاده قرار میگیره، یعنی ما به اصطلاح با تجزیه ترکیب که سر و کار داریم سر جلسات و کلاس های حضوری، میبینیم که دانشجوها یکی از نقاط ضعفشون طلبه ها این استش که در تجزیه و ترکیب تعدیه تام و ناقص رو اصلا بلد نیستن. میگیم میدونی تعدیه تام چی؟ میگن نه اصلا نمی. هیچ به گوشتون هم نخورده؟ نه. هیچ کتابی؟ نه اصلا نداره. لذا این مهم این درس و یک راهی رو برای ما در تجزیه و ترکیب برای همیشه باز میکنه. میفرماید که در درس قبل گفته شد که فعل لازم به وسیله حرف جر متعدی میشه. حالا در این درس اینطوری میگیم. اونجا گفتیم که فعل جر یا فعل لازم یا با حرف جر متعدی میشه یا میره به باب افعال و تفعیل. حالا اینجا میگیم که متعدی شدن فعل با حرف جر دو جوره، تعدیه تام داریم و تعدیه ناقص. تعدیه تام چیه؟ در این نوع تعدیه حرف جر معنای فعل را از لازم به متعدی تغییر میدهد، یعنی حرف جر فعل رو واقعا متعدی میکنه، مثل باب افعال که متعدی میکنه ذهبه رفت، اذهبه برد، فرحه خوشحال شد، فرحه خوشحال کرد، معنا رو متعدی میکنه. در تعدیه تام هم حرف جر معنای فعل را از لازم به متعدی تغییر میده، مثلا ذهبه رفت، ذهبه بهی او را برد. این تعدیه همانند متعدی کردن فعل لازم به وسیله باب افعال یا تفعیل است که معنا عوض میشه. یعنی در ثلاثی مجرد این معنا رو میده به باب تفعیل که میره معناش عوض میشه. این دو باب در اغلب موارد معنای فعل را از لازم به متعدی تغییر میدهند، مانند ذهبه رفت، اذهبه برد، فرح خوشحال شد، فرح خوشحال کرد. خب حالا برگردیم به اصل بحث. تعدیه تام دو شرط اساسی دارد. حالا تعدیه با حرف اگر تعدیه تام بخواد بشه دو تا شرط داره. شرط اول این است که حرف جر با باشد. از میان حروف جر تنها حرفی که میتواند فعل معنای فعل را از لازم به متعدی تغییر دهد حرف با است. پس از شما سوال میکنن تعدیه تام در کجا مطرح است؟ میگید خب در تعدیه حروف هست دیگه. کدام حرف؟ میگید فقط در حرف با تعدیه تام داریم، در بقیه حروف تعدیهشون تعدیه ناقص. شرط دوم این است که فعل لازم بر سیر و حرکت و اینها انتقال و اینها دلالت کنه، مانند ذهبه، جاء، اتا، سارا. اینا ذهبه رفت، جاء آمد، اتا آمد، اینا این معنا رو میدن. سارا حرکت کرد. با توجه به دو شرط مذکور تعدیه تام را میتوان این گونه تعریف کرد. حالا این تعریف رو حفظ کنید داشته باشید. متعدی کردن فعل لازمی که بر سیر و حرکت دلالت دارد به وسیله حرف با، این تعدیه تام است. دو تا شرط اساسیش در این تعریف آمد. خب در آیات زیر حالا چند تا تمرینی حرف با افعال لازم را متعدی کرده. این چند تا آیه رو به صورت تمرینی میخونیم. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی. خب اینجا با انزل ما کاری نداریم، چون انزل باب افعال خودش متعدی کتاب رو هم گرفته، با این کار نداریم. شاهد مثال در این آیه جاء به هست. جاء موسی یعنی موسی آمد. جاء بهی یعنی موسی آورد آن را، این بهی برمیگرده به کتاب. بگو چه کسی نازل کرد کتابی را که آورد آن کتاب را؟ موسی. خب اینجا جاء به وسیله حرف با متعدی تام شده به حرف جر، تعدی تام اینجا اتفاق افتاده. مثال دیگه، این یشع یذهب کن، اگر بخواهد شما را میبرد. تا اینجا تعدی به حرف جر نیست، چون ذهبه به واو افعال میره میشه اذهبه، این مورد نظر ما نیست، یذهب کن مورد نظر نیست. و یعته، اتا یعنی آمد، یعت یعنی می آید، ولی اینجا معنای می آید نمیده، اینجا یعت به یعنی می آورد، چون اتا یعنی آمد، اتا به زید یعنی آورد زید را، اینطوری میشه. اینجا هم یعت به خلق جدید یعنی می آورد خلق جدیدی را. یعنی اگر شما کفران نعمت کنید ای مسلمون ها، شما رو میذاره کنار، میبره شما رو، یعنی دین از دستتون میره و یه گروه دیگری رو میاره که اونا متدین و دیندار هستن. از پیامبر پرسید اینا چه گروهی هستن، فرمود شیعیان علی ابن ابی طالب، یا فرموده باشه که به اصطلاح همشهریای این آقا، یعنی دست به شانه سلمان فارسی زد، فرمود که این به اصطلاح هموطن و همشهری ها، مثلا حالا همکشوری ها مال این آقا، یعنی این ایرانی ها هستن که میان دو ولایت اهل بیت رو قبول میکنن و اونهای دیگه روح باطنی دین و اصلی دین که ولایت ازش توهی هستن. خب این هم مثال، پس در اون مثال قبلی جاء بهی مورد نظر بود، در این مثال یأت به مورد نظر، اون یذهب کو با کار نداریم بشه. فلما ازاعت ما حوله ذهب الله بنورهم، اینجا هم به فعل ازاعه کار نداریم، ازاعه باب افعاله، از و زو به باب افعال میره میشه ازاعه یوزی و ازاعه، ازاعه یعنی روشن کرد، فلما یعنی وقتی که، ازاعت یعنی روشن کرد اون آتش، ما حوله یعنی اون اطراف خودش رو، حالا تا اینجا مورد نظر ما نیست، ذهب الله بنورهم، ذهب یعنی رفت، ولی ذهب به یعنی برد، میبرد خدا نور آنها را، ذهب الله به نورهم یعنی میبرد خدا نور آنها را. اینم مثال بعدی. مثال دیگه، فلما قضا موسی العجله و سار به اهله آنس من جانب طور نار، حضرت موسی وقتی که رفت و با دختر شعیب ازدواج کرد، قرار شد 8 سال یا 10 سال اونجا کار کنه نزد حضرت شعیب، وقتی که این 10 سال تمام شد یا اون 8 سال تمام شد، ظاهرا 10 سال موند، فلما قضا موسی، قضا اینو تمام کرد، در قرآن است فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که تمام کردید مناسکتون رو، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، یعنی وقتی که نماز تمام میشه برید دنبال کار و کاسبی و روزی. حالا اینجا فلما قضا موسی العجل، وقتی که تمام کرد موسی اون زمان را، خب تا اینجا مورد نظر ما نیست، و سار به اهلهی، سار یعنی حرکت کرد، سار بهی یعنی حرکت داد، اینجا هم حرکت داد خانواده اش را. خب حرکت داد و حرکت کردن، اومدن سمت مصر، آنسه من جانب تور نارا، معانست کرد یعنی دید از جانب تور یا آتشی رو، که رفت اون آتش رو بیاره که به نبوت رسید. الان اینجا شاهد مثال ما ساره به اهله هست، ساره یعنی حرکت کرد، سیر ساره به سیر شبانه میدن، شبانه راه افتاد. حالا چرا شبانه راه افتاده؟ به هر حال یا برای به اصطلاح امنیت بوده، یا که مثلا کسی نشناسه، یا هر دلیل داشته، به هر حال شبانه سیر میکرد، یا هوا مثلا گرم بوده اینطوری. سار به اهلهی یعنی حرکت داد خانواده اشرا، لذا در ترجمه ما نوشتیم پس چون موسی آن مدت را به پایان رسید خانوادهش را حرکت داد، از جانب طور آتشی دید. البته در این آیه شریف با را به معنای مع هم میتوان ترجمه کرد. بعضی ها با را با تعدیه نگرفتن، گفتن نه ساره یعنی حرکت کرد، اصلا عوض نشده معناش. با هم با تعدیه نیست، با به معنای مع هست یعنی حرکت کرد با خانوادهش. یه وقت میگم که سر تو به زید یعنی زید رو حرکت دادم، یه وقت میگم سر تو به زید یعنی مع زید یعنی با زید رفتم. خب یعنی اینطوری میشه در ترجمه، اینطوری ترجمه میکنیم، میگیم هنگامی که موسی مدت را سپری کرد و با خانوادهش حرکت نمود. اینجا دیگه به تعدیه نیست و ساره که فعل لازمه متعدی نشده است. خب حالا ترجمه های ما کدومو نوشتن؟ ترجمه های ما اکثرا اینو متعدی نه حساب نکردن، یعنی ساره بهله‌ای رو گفتن که حرکت کرد با خانوادهش. بعضی ترجمه البته اشاره به اون قضیه هم کردن. خب آیه دیگه هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، این آیه شریفه در تمرین صفحه 81، این آیه 22 یونس دیگه، در تمرین 81 سوال 3 این سوال شده که در آیه شریفه 22 یونس که در متن درس ذکر شده وضعیت فعل‌های موجود در آیه را از نظر زمان و معنا و شماره و صیغه و فاعل مشخص کنید. معلوم میشه که این آیه مهم بوده، در تمرین خواسته شده. لذا الان من این رو عرض میکنم، شما اولین آیه رو باید حل کنید، یعنی منتظر نشید. الان تمرین از شما خواسته، قبل از اینکه من این کار رو بکنم شما فاعلش رو معلوم کنید، مفعولش رو معلوم کنید، معناش رو مفعول رو معلوم کنید، بعد ببینید که برداشتی که شما از ترجمه این آیه کردید. فرض کنید این آیه رو شما میخواید در یک جلسه ای بخونید، الان مبلغ هستید. ببینید اینطور که شما الان برداشت کردید همین است که من عرض میکنم یا نه. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، او کسی است که سیر میدهد شما را در خشکی و دریا. خب سیر به باب تفعیل بره میشه سیره، ساره یعنی حرکت کرد، سیره یعنی حرکت داد. خب پس این سیره به باب تفعیل رفته و متعدی شده، اینجا مورد نظر ما نیست چیزی، چون سیره یو سیر و تسییر باب تفعیل متعدی هم هست. منتها فاعلش چیه؟ فاعلش هوه مستتره. این هوه اول نمیتونه فاعل او باشه، چون فاعل دیگه نمیتونه آشکار باشه مگر در یه مورد خاص. خب او کسی است که این هوه مبتداست، الذی باز خبرشه، این یو سیرکم سله این موصول الذی است. خب یسیرکم فعل و فاعل و مفعول، فعلش هم باب تفعیل از ریشه سیر، هوه مستتر هم فاعلش، این تمام شد. سیر میدهد شما را در خشکی و دریا. حتی اذا کنتم فی الفلک، تا زمانی که قرار گرفتید در کشتی یا بودید در کشتی. خب کنتم از افعال ناقص است، توم اسمشه، فی الفلک هم خبرشه. خب کنتم فلفورگ یعنی وقتی که سوار کشتی شدید. و جرعین بهم، جرعین فایلش کدامه؟ هوه مستتره یا هیه یا انته یا انته؟ شما بگید نه این مؤنث هیه داره، نه هیه مستتر نیست، فایل جرعین رو میخواییم ما. جرعین، جرعین فایل شما بفرمایید من عرض بکنم. جرعین، جرعین فایلش همین نونه دیگه، نون فایلشه، جرا جرا یا جراو، جرت جرتا جرعینه. چون در فعل ماضی ما فقط صیغه یک و چهار رو داریم که ضمیر درش میتونه مستتر باشه و همیشه هم البته مستتر نمیشه، ولی جرعینه صیغه شیشه، در صیغه شیش که ضمیر مستتر نیست. در 14 صیغه ماضی جز دو صیغه یک و چهار در بقیه صیغه ها که ضمیر امکان استتار نداره. پس جرعینه فاعلش همین نه هست، مثل ضرب نه، مثل نصر نه. خب این به کجا برمیگرده؟ یعنی اون گروه زنان حرکت دادن، اینجا که گروه زنان نیست که. مرجع زمین رو پیدا کن، مرجع زمین رو گیر کردیم. جرینه یعنی آن زنها حرکت دادن، اینجا که صحبت از زن نیست، تازه زن که نمیتونه کشتی رو حرکت بده. خب پس این فاعلش کجاست؟ این نون شما بفرمایید تا من عرض کنم. خب فولک یعنی کشتی، بگیم خب اگه این به فولک برگرده، فولک که مفرده، اون وقت میشه جرا، تازه مذکرم است، جرا بهم. جرا بهم اگر باشه بله، جرا یعنی جاری شد، جریان پیدا کرد این کشتی، جرا بهی یعنی اونها رو حرکت داد، جریان داد، جاری کرد. خب این درست، ولی خب این جرا که نیست، نعوذ بالله، قرآن اشتباه نوشته، مثلا مثل خر موسا، این خر عیسی بوده نوشته خر موسا، مثلا اینطوری از این قبیله، نه، این جرینه به همون فولک برمیگرده. منتها اینجا دو تا اشکال هست. اشکال اول این هستش که جرینه صیغه شیشه، به مفرد چطوری برگشته؟ مثلا ما میگیم که زید زربه. اشکال دوم این هستش که این فولک مذکره، باید بگه جرا، به جای زیدون زربه بگیم زیدون زرب، نه اون نون زرب نه برگرده به زید، این که نمیشه که. اینجا دو تا اشکال هست. جواب اشکال اول، اشکال که شما گفتید فولک مفرد، جرینه ضمیر جمعه، چطوری ضمیر جمع به مفرد برگشته؟ میگیم نه، اینجا فولک جمع مکسره، به جمع مکسر مراجعه بفرمایید. فرض اینه که شما صرف خوندید دیگه، جمع مکسر هم خوندید، در جمع مکسر این همین فولک هم نگاه کنید، در اونجا در کتابای صرف مثال زدن، گفتن که فولک مفردش با جمعش وزنش یکیه، مفردش هم میشه فولک یعنی کشتی، جمع مکسرش هم میشه فولک یعنی کشتی. خب یه سوال ما حل شد، پس این فولک اصلا مفرد نیست. میگه وقتی که شما در کشتی بودید، ترجمه کنیم غلطه، آن زمان که شما در کشتی ها قرار گرفتید، مثل یه گروه زیادی که در چند تا کشتی سوار میشن. خب این درست شد، پس به حمدالله یه سوال ما حل شد. فولک، سوال دوم این است که جمع مکسره، خب شما هم گفتید جمع مکسره، بله، جمع مکسر باش معامله مفرد مؤنث میشه، مثلا میگیم اشجار، مثلا اشجار اگه بخوایم یه فعلی بهش نسبت بدیم، یا مثلا اموال، بگیم اموال نفدت یعنی تمام شد، یه هیه توی نفده هست برمیگرده به اموال. میگن جمع مکسر هر جا باشه، فعلی که بهش نسبت میدیم فعل صیغه چهاره، لذا میگیم الاموال نفدت، صیغه چهاره، نفده، نفدا، نفدو، نفدت، یعنی تمام شد، یا هلکت مثلا هلاک شد، فانی شد. خب اینجا پس میباید بگه و جرت بهم، یه هیه باید برگرده از این به فولک، یعنی اینطوری بشه زمانی که شما در کشتی ها بودید و جرت یعنی حرکت دادن آن کشتی ها آنها را، یعنی منظور شما را. خب پس چرا اینجا جرعی نگفته؟ گفتیم اینجا یه دلیل بلاغی داشته که تو علم بلاغت مطرح میشه، دلیل بلاغی داره که جرعی نگفتن، این کشتی ها رو به منزله افراد ذی‌عقل گرفته. حالا چرا به منزله افراد ذی‌عقل هستن؟ چون افراد ذی‌عقل او رو اداره میکنن، یعنی کشتی خودش که راه نمیره، یعنی انسان هایی هستن که او رو راه میبرن، یا دلیل دیگری داشته. به هر حال فولک رو به منزله جمع مؤنث گرفته، درسته مکسره، مثلا نساء میشه نسوه، نسوه جمع مکسره، ولی چون راجع به انسانه اونجا میگیم النسوتو قلنا، نمیگیم مثلا قالت، میگیم قلنا. اینجا هم فولک جمع مکسره، فلکه، یعنی کشتی، مفردش هم فلکه، جمع مکسرش هم فلکه. اون وقت جرینه نونش برمیگرده به همین فلک و فلک رو زویل عقل گرفته، مثل انسان گرفته. خب پس تا اینجا به حمد الله حل شد. حتی اذا کنتم فی الفلک و جرینه بهم، اگر میگفت جرینه یعنی کشتی ها حرکت کردن، ولی میگه جرین بهی یعنی حرکت دادن، یعنی حرکت دادند آنها را. پس اینجا جرین فعل لازم است که به وسیله حرف با تعدیه متعدی شده و تعدیهش هم تام است و دو تا شرط تعدیه تام رو داره. اولا فعل باید بر سیر و حرکت دلالت داره، مثل جرا که داره. دومن باید با حرف ب با تعدیه متعدی بشه، که اینجا حرف با هم هست. خیلی خب، پس جرینه فاعلش نون شد، مرجع این ضمیر نون همون فلک شد، فعل ما هم متعدی به حرف جر هست، تعدیهش هم تام هست. منتها اینجا یه بحث میمونه، این بهم میبایست بگه بکم، چون اونجا گفتش که شما در کشتی بودید، قرار گرفتید و کشتی ها حرکت دادن شما را، نه کشتی ها حرکت دادن ایشان را. این رو بهش میگن التفات، یعنی ما داریم با کسی به زبان مخاطب صحبت میکنیم، یه وقت برگردیم به زبان غایب صحبت کنیم. مثل این که میگیم که الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اینا غایبه، مالک یوم الدین، خدا مالک یوم الدین از فلان، بعد یهو بگیم ایاک نعبد، تنها تو را میپرستم. قبلا به صورت غایب بود حرفای ما، یهو مخاطب شد. اینجا میگن التفات از غیبت به خطاب، دلیلی هم داره، هر التفاتی دلیل داره، که اینا تو تفسیرها نکات بلاغی داره. چرا اینجا التفات شد از خطاب به غیبت؟ این برعکس سوره حمد. در سوره حمد از غیبت به خطاب آمدیم، اینجا نه، داشتیم مخاطبمون رو صحبت میکردیم، یهو به جای اینکه بگیم جرین بهم یعنی حرکت داد بکم، یعنی حرکت دادن اون کشتی ها شما را، گفتیم حرکت دادند آنها را. خب حالا و جرعون دیگه نکته بلاغی است که در تفسیرها ذکر شده و در مجموع البیان بیضاوی جاهای دیگه، اینا در تفسیرها ملاحظه بفرمایید و در علوم بلاغی مطرح شده. خب بریه، این بای دوم چه کار است؟ این بای دوم دیگه تعدیه نیست، چون هر بی برای تعدیه نیست، مثلا در مررت به زیدن بی برای تعدیه نیست، که حالا بعدا میایم میگیم، اون برای الساقه. این بی دوم بای سببیت یا بای استعانته، یعنی این کشتی ها که حرکت کردند به کمک باد، بریهن یعنی به کمک باد. خب پس این به حرف جر، جار و مجرور متعلق به جرینه، حرف جرش هم برای تعدیه نیست، اون بهم مال تعدیه هست. پس این چیه؟ اینی چی؟ با بای سببیت یا بای استعانته، یعنی به سبب ری با باد یا به کمک باد. این طیبه یعنی چی؟ باد مگه طیب داریم؟ طیب یعنی پاکیزه. اینجا منظور باد موافقه، گاهی بادیه که باد پاکیزه است، خوبه، اولا خیلی تند نیست که آدمو غرق کنه، دوم مخالف حرکت کشتی نیست، کشتی میخواد از این ور بره باد برعکس بیاد که خب کشتی رو نمیذاره بره، جلوشو میره، ولی اگر از باد از پشت سر بیاد میگن باد موافقه، یعنی ما به اون طرفی که داریم میریم کشتی هم در واقع باد یه طوری وزید که کشتی رو به همون مقصدش داره میبره، این میشه ریه طیبه. و فرحوا بها یعنی خوشحال شدند به این باد، یعنی به این ریه طیبه، ریه مؤنث معنوی. خب خوشحال شدند، آیا این متعدیه؟ نه، فرحه که لازمه، بها بگیم بابا متعدی میشه، نه، اینجا شرایط تعدیه رو نداره، چون شرط اولش این بود که فعل حرکتی باشه، فرحه یعنی خوشحال شد، فعل حرکتی نیست که، پس فرحه به ها تعدیه ناقصه، تعدیه تام نیست، یعنی خوشحال شدن اینایی که تو کشتی نشسته بودن به ها، یعنی به این بادی که میوزید. جاعت ها ریحون آصف. این جاعت فاعلش کدامه؟ هوس یا هیس؟ انتس یا نهنوس؟ اولا ضمیر مستتر فقط یک یا چهار مستتر میشه دیگه، پس اینجا هیه مستتره. فاعل جاعت ها رو میخوام، فاعل جاعت ها شما بگید. فاعل جاعت ها همون ریحه دیگه، چون که فاعل تا اسم ظاهر باشه نوبت به ضمیر نمیرسه. آمد آن را، این ها به کجا بند میگرده؟ یعنی آمد اون به اصطلاح ریح طیبه را، یک ریح آصف. یعنی جاعت ها، یعنی جاعت الیها دیگه، یعنی به سوی آن آمد. به سوی آن آمد یک باد تندی، آصف یعنی وزنده تند. خب فاعل جاعت ها کدام؟ ریحه. جاعت آمد، چی آمد؟ ریح، ریح آصف، آصف صفتش. ها مفعولشه، البته منصوب به نزد خافزه. و ها به کجا برمیگرده؟ ها برمیگرده به فلک میتونه برگرده، یعنی آمد سراغ اون کشتی ها، یک باد تندی، یا نه آمد به سراغ اون باد طیب، اون باد آرامی که میوزید، یه وقت یه باد سرکش به سراغ اون باد آمد. حالا ببینید ترجمه ها هر دو جور میشه ترجمه کرد، ببینید چطوری ترجمه کردن. و جا اهم الموج، فاعل جا اهم بگو، هوه مستتر یا هیه؟ خب جا است، باید هوه مستتر باشه. نه نه نه، فاعلش هوه نیست، جا فاعلش همین موجه دیگه. جا اهم الموج، این هم چی کار است؟ این مفعوله دیگه، منصوب به نزد خافض، یعنی جا الیهم، موج هم فاعلشه. یعنی به سر به سراغ آنها آمد موج، من کل مکان، از هر طرف. و در ادامه آیه این استش که اینها گمان کردن که دوچار مشکل شدن و خدا رو خالصانه خواندن و فلان، و وقتی که اینا رو ما نجات بدیم دوباره باز اعراض میکنن از خدا. و ادامه آیه حالا مطالب دیگه ای داره. پس این آیه آیه مشکلی هست. ما گاهی هم سر کلاس حضوری از افراد پرسیدیم، دانش پژوهای یکی یکی اینو تجزیه تحلیل کردیم، یعنی سه رب کشیده، یعنی یه درس رو پر کرده همین یه دونه آیه، به خاطر مشکلاتی که داره. همین آیه را اگه به کسی بگی بری برای من ترجمه کن، تجزیه تحلیل بده دیگه، تجزیه کن، همین تجزیهش آدمو در واقع گیر میکنه، مگر اینکه اطلاعاتش از هر طرف اطلاعات خوبی باشه بتونه انجام بده. خب نکته مهم، نکته مهم به ما میخواد بگه که ما گفتیم که اگر فعل لازم بر سیر و حرکت دلالت کنه بیان باشه، این تعدیه میشه چی؟ تام. حالا میخوایم بگیم که این قضیه همیشگی نیست، تا هر جای فعل حرکتی دیدی و یه بدیدی یهو بگی این دیگه تعدیه تامه. نه، تغییر معنای لازم به متعدی توسط حرف با در افعال حرکتی که تعدیه تام بهش گفتیم یک امر غالبی است، یعنی اکثرا اینطوریه، ولی گاهی هم ناممکنه که اینطوری نباشه. لذا در مواردی ممکن است حرف با بعد از فعل داله بر حرکت بیاید ولی موجب تعدیه تام نشود. مثلا در مثال ذهبت بالعصا، ذهبت یعنی رفتم، بالعصا یعنی به وسیله عصا. مثلا یه نفر مثلا مجروح شده یا معلول شده و دوچار مشکله، بهش میگه خب تو چطوری رفتی بابا؟ اون جلسه اون که دور بود، که ماشینم که نبود، چطوری پیاده رفتی؟ یا مکه رفتی، چطوری اون مسافت های پیاده رفتی؟ میگم ذهبت تو بالعصا، با عصا میرفتم. اینجا ذهبت تو متعدی نشده، ذهبت تو یعنی رفتم، به باعث سببیت، باعث استانت، یعنی به سبب عصا یا با کمک عصا، به کمک عصا رفتم. اینجا با برای استانته، با تعدیه نیست. شما بگید با استانت چیه، با تعدیه چیه، با سببیت چیه، با الساق چیه؟ میگیم ها، حرف ب بیش از 10 تا معنا داره، اگه اشتباه نکنم 22 تا معنا در مغنی براش شمرده، اونجا مراجعه کن در مغنی باب اول. اونجا گفته که مثلا ب این معناها رو میده، یکی از معناهاش تعدیه است، یعنی ب تعدیه با افعال حرکتی میاد، ولی ب های دیگه هم داریم. اینجا این ذهبت بل عصا یعنی رفتم به کمک عصا، این با استعانت، با تعدیه نیست. البته ممکنه که همینم برای تعدیه در جاهایی باشه، مثلا یه آقای عصا فروشی داره، خب یه کسی آمده سفارش عصا داده، یه مغازه‌ای آمده سفارش عصا داده، یا شهرستان گفته که 30 تا از این عصاها برای ما پست کنید مثلا، یا بفرستید، یا بیارید مغازه ما. خب اون آقا به شاگردش میگه که این عصاها رو ببر، عصاها رو بغل میکنه، یا یه عصا مثلا ببر بده به فلان، میبره میگه خب عصا رو بردی، میگه ذهبت بال عصا. اینجا ذهبت یعنی بردم عصا را، چون با عصا که نرفته که، عصا رو زیر بغلش گرفته برده. پس ذهبت بال عصا میتونه این معنا رو بده که بردم عصا را، مثلا عصای زید رو که خریده بود، پیرمرد بود از مغازه ما خرید، اینو بردم. میتونم بگم نه رفتم. حالا اگر این قرینه هست دیگه، اگر توی عصا فروشی هست و استاد به شاگردش میگه شما مثلا مغازه به شاگرد عصا رو بردی مثلا، اینم میگه ذهبت بال عصا یعنی بردم، این متعدیه. ولی اگر نه یه پیرمردی میگه با عصا رفتم اینور اونور، نه اون دیگه متعدی نیست. در مثال مررت به زید از کنار زید رد شدم، با برای الساق است. شما بگو خب مرر تو از افعال حرکتی دیگه، مرور کردن، عبور کردن، عبره، مره، اینا یه معنا میدن. بهم که حرف جر باه دیگه، پس جنسمون جور شد، پس این باید تعدیه تام باشه. میگیم نه اتفاقا اینم تعدیه تام نیست، با بای الساقه. نمیخوایم بگم که من زیدو بردم، نه میخوام بگم خودم رفتم، مرر تو، عبور کردم، نمیخوام بگم عبور دادم. پس مرر تو فعل لازمه. این با متعدی نشده. چرا؟ چون با الساقه، با تعدیه نیست. الساق یعنی چی؟ الساق یعنی در پاورقی گفتیم یعنی چسبوندن و وصل کردن. میگم محل الساق عکس تو بعضی از پرونده ها میگن. در جمله مررتو به زیدن منظور از الساق اینه که به اصطلاح عبور من چسبیده به زید بود. مررتو به زید یعنی زید اونجا نشسته بود، از کنارش زد شدم، همچی چسبیده به زید رد شدم. اینو بهش میگم بای الساق. مرر تو به دیار، یه وقت هستش که مثلا میگه از ده ما تا حالا رد شدیم، از شهر ما رد شدیم مثلا. یه وقت میگم از دور دورا که اومدم، شهر شما تو 5 کیلومتری بود، از دور دورا اومدم دیدم. این مرور نیست. اما اگر از کنارش آمده باشی، رد شده باشی، چسبیده به اونجا، میگیم مرر تو به دیار، یا مرر تو به قریه، یا مرر تو به زیده. خب تعدیه تام مناقص هم به حمدالله تمام شد. حالا البته تعدیه تامش تمام شد، تعدیه ناقصش هم جلسه آینده انشالله عرض خواهیم کرد. اون وقت شما البته این تمرین ها رو باید حل بفرمایید که جلسه آینده هم ما اینا رو حلش رو به شما بگیم. البته این تعدیه ناقص دیگه راحته، حل تمرین هم انشالله راحته. صرف افعال متعدی هم 3-4 صفحه مطالعه بفرمایید، این جدول ها هم نگاه کنید، ببین چیزی سر در میارید، بعد تا اینکه ما توضیحاتی بدیم ان شاء الله یه پیش مطالعه بشه جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.